أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در یکی دیگه از امارات ظنیه بود که ببینیم آیا این اماره ظنیه از جمله امارات معتبره به حساب میاد و دلیل بر اعتبارش داریم یا نه تحت همون ضابطه اولیه باقیه. اونی که مورد بحث هست شهرت فتواییه است، که آیا شهرت فتواییه مشمول ادله ای هست که بر حجیت او دلالت کنند یا نه. اولین دلیلی رو که برای حجیت شهرت فتواییه آوردند مفهوم اولویت بود. گفتن که آقا چون افاده ظن یا اطمینان ملاک حجیت خبر واحده، پس ادله‌ای که خبر واحد رو حجت می‌کنند و دلیل بر حجیت خبر واحدند، به مفهوم اولویت یا به طریق اولا شهرت فتواییه رو حجت می‌کنند. اشکال کردیم بر این دلیل و گفتیم نخیر، این دلیل رو نمیشه پذیرفت. بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم بر حجیت شهرت فتواییه روایتی است که عمر ابن حنظله اون را از امام صادق علیه السلام نقل کرده و چون از نظر سند تلقی به قبول شده و کسی اشکال در سند نکرده، مقبوله گفته میشه. معروفه مقبوله عمر ابن حنظله. خب این مقبوله عمر ابن حنظله، من اجازه میخوام حالا مقدماتشو اجمالا بگم، چون خود روایت بیش از یک صفحه است، در همون جلد اول اصول کافی صفحه 67 به عنوان حدیث دهم که آورده شده، واقعا نزدیک یک ورقه. قبلا هم فرازهایی از اون رو خوندید. اجمالشو من بگم که یادتون بیاد به عنوان مقدمه بحثیم تا برسیم به اون بزنگاه. ببینید، ابن حنظله در مورد اختلاف بین دو فرد شیعه در مسئله میراث یا دین یعنی قرض، از امام سوال میکنه. ابتدا بحث اینه، میگه اگر اینا برن سراغ حاکم جور یا قاضی منصوب از طرف حاکم جور چی جوریه؟ امام فهمد که نه، حتی اگر حقشون رو هم از اون طریق بگیرند باطله، درست نیست، چرا که خداوند دستور داده که به طاغوت رجوع نکنن و این نباید رجوع به طاغوت بکنه. پس این یه فرضیه که در ابتدا داریم. پس از این که فرض این است که نمیتوانند برای رفع منازعه به سلطان جور یا قاضی منصوب از ناحیه سلطان جور مراجعه کنند، اینو عرض کردم. 600 متن دیگه که تحاکم الی طاغوت یا قاضی و وقد امروا ان یکفروا به، از آیه سوره مبارکه نساء امام استفاده میکنه که نباید میرفتن. حالا این فرض که سراغ او نرفتند. وظیفه شون این است که هر کدام به یک مجتهدی به عنوان حکم قاضی حل اختلاف رجوع کرده و هر کدام از دو حکم حکمی را مغایر با حکم حکم دیگر صادر کرده و آن را مستند به حدیثی از ائمه علیهم السلام کرده است. حالا فرض کنید این حکم گفته اینجا حکم اینه که به نفع شما باشه، اون یکی گفته نه به نفع شماست. به این آقا میگیم از کجا میگید؟ میگه فلان روایت. به اون آقا میگیم از کجا میگید؟ میگه فلان روایت. پس هر کدوم از دو حکم قضاوتی کردن، حکمی کردن، اون حکمشون رو هم مستند به یک روایت کردند. خب در این روایت هم بعد امام فهمد که هر کدوم که افقه هست، اعدل هست، اورع هست، استق هست، او رو اخذ کن. عمر بن حنظله میگه نه، و فرض این است که باز و فرض این است که هر دو از ناحیه عدالت و فقاهت و صداقت و ورع در یک مرتبه هستن. چون وقتی امام فهمد که برو سراغ افقه و اعدل و استق و اورع، او میگه نه از این ناحیه با هم فرقی ندارند. خب پس ابن حنظله در مورد اختلاف دو فرد شیعه در این مسئله با این فروض از تا اینجا ها اون ابن حنظله از امام صادق علیه السلام نقل می کند که اون حضرت فرمودند یونذر الا از بدید من این قسمت رو از رو بنویسم براتون. یونذر الا ما کان من روایتهم انا فی ذالک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس به مشهورین عند اصحابک فان المجمع علی فان المجمع علی لا ریب فیه. اینجا رو توجه کنید، امام علیه السلام اول حکم رو میگه، بعد دلیلش هم میگه، بعد یه ادامه ای داره روایت که اونم چون در مباحث بعدیمون لازم داریم خواهم نوشت براتون. این فراز رو توجه کنید. پس امام فهمد که چیکار بکنین، یونذر الی ما کانم این روایت هم انا فی ذالک الذی حکما به اون روایت المجمع علیه عند اصحابک. پس فیؤخذ به ضمیر، این ضمیر بهی برمیگرده به مجمع علیه. خب پس امام علیه السلام حکم به اخذ به حکمی می کند که المجمع علیه باشد. اونم من حکمنا دیگه، اون مجمع علیه من حکمنا رو اخذ کنید. بعد در ادامه میفهمد که و یترک و شاذ الذی لیس بمشهور، شاذی که مشهور نیست کنار بذارید. این شد حکم. پس حکم رو بیان کرد که به مجمع علیه باید اخذ کرد، نه به غیر مجمع علیه که شاذ باشه. دلیلش هم میگه. دلیل چیه؟ فإن المجمع علیه لا ریب فیه. پس این حکم و پس از بیان حکم دلیل آن را نیز بیان کرده و می‌فرماید علت اخذ به حکم مجمع علیه این است که در چنین حکمی شک و ریب نیست. خب بعد از این که این حکم رو و دلیل حکم رو بیان کردند، امام بعد از این که بیان کردن حکم دلیل حکم رو، در ادامه میفهمن که فإن الأمور ثلاثة. در ادامه دستون در نکنه خدا هم واتون. پس اینو که دارید، حالا این قسمت هم چون لازم خواهیم داشت دقت کنید. امام در ادامه فهمن که فإن الأمور ثلاثة، امور رو، حقایق عالم رو به سه قسم تقسیم میکنه: امر بین رشده فیتبع، پس اگر امر از امور هدایتی باشد، بین رشد باشد، باید مورد تبعیت قرار گیرد. دوم امر بین غیه فیجتنب، اگر امر از امور زلالتی باشد، بین الغی باشه، غیش روشن بشه، اونجا یجتنب، مورد اجتناب واقع میشه. و امر مشکل، پس یرد حکمه الی الله و الی رسوله، این هم سومی امر مشکل، یرد حکمه الی الله و الی رسوله. پس در امور زلالتی باید مورد اجتناب واقع شوند، در امور مشکل اگر از امور مشتبه باشد باید حکم اون رو از طریق بیان الهی یا پیامبر اکرم صلوات الله علیه به دست آورد، از آیات و روایات. پس این هم بیان امور سگانه. حالا برمیگردیم با این فرض، روایت رو دیدید، از این روایت میخوان چی استفاده کنند؟ حجیت شهرت فتوائیه رو، حجیت شهرت فتوائیه رو. این قسمت ها رو که فراز روایت و به درد ما خواهد خورد تو ذهنتون باشه داشته باشی. میگن آقا دو تا جمله رو امام در مقابل هم قرار داد، یؤخذ به من حکمنا یترک الشاذ الذی لیس به مشهور. اون بهی هم گفتیم به چی برمیگرده؟ زائب ها ضمیر المجمع علیه این دست خابک دیگه. پس ببینید کیفیت استدلالشونه، میگن امام علیه السلام دو جمله رو در مقابل هم قرار دادن. من با تصرفی که میکنم و مرجع ضمیر رو میارم اینجوری میگم، یک جمله اینه که یؤخذ بالمجمع الذی مجمع علیه عند اصحابک یؤخذ به من حکمنا، دو یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. خب این دو جمله در مقابل هم، خب در این دو جمله ای که در مقابل هم هست، ببینید در جمله دوم باز امام یه تقابلی ایجاد کردند بین چی و چی؟ شاذ و غیر مشهور، درسته؟ پس یترک و شاذ، شاذ چیه؟ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. پس اینم داشته باشید در این جمله امام علیه السلام بین دو لفظ شاذ و لیس بمشهور عند اصحابک تقابل انداختن. خب از اینجا معلوم شد این تقابل دوم از این تقابل دوم به عنوان قرینه داخلیه ای که در خود مقبوله ذکر شده استفاده می شود، که وقتی شاذ در مقابل مشهوره در تقابل دوم، در تقابل اولم شاذ در مقابل چی بود؟ مجمعون علیه دیگه. اینجا پس معلوم میشه که مراد از مجمعون علیه همون مشهور، معلوم میشود که مراد از المجمع علیه در این روایت همون مشهوره. خب وقتی شد همون مشهور، شهرت فتوایی اراده شده، از اون طرف در روایت امام چی فرمود؟ ینظر الى ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه، یعنی مشهور، فیؤخذ بالمشهور. پس معلوم میشه با این بیان نتیجه، پس این حدیث بر لزوم اخذ به مشهور بین الاصحاب دلالت میکنه و این چیزی غیر از حجیت شهرت فتواییه نیست. این کیفیت استدلال. پس با این بیانی که اومد و روایت رو دیدیم استفاده کردیم از این حدیث که امام علیه السلام میخوان بگن شهرت فتواییه حجته، برید سراغ شهرت فتواییه و اخذ کنید شاذی را که از شهرت فتوایی برخوردار نیست، ترک کنید، رها کنید. بعد از این که این استدلال رو در نظر گرفتیم، حالا این بحث رو چون آیون ورود کردن تو ذهنشون هم هست، بعضا اصلا این روایت رو مورد استناد در جاهای دیگه قرار دادید، اینا چاره ای نیست، همراهی کنیم یه مقدار بحث رو، گام به گام جلو بریم. خب استدلال که روشن شد، نتیجه این شد که دومین دلیل بر حجیت شهرت فتواییه مقبوله عمر بن حنظله است، با این بیانی که اومد. خب حالا اولین اشکالی که بر استدلال شده، اشکالاتی شده و ببینیم آیا اشکالات وارده یا نه. اولین اشکال، اشکال اول بر استدلال به مقبوله برای حجیت شهرت فتواییه اشکالی است که تو ذهن شما ها اومد دیگه. تا اینو گفتیم بود ما تو رسائل یه چیز دیگه خونده بودیم، تو کفایه یه چیز دیگه گفته بودن. اشکالی است که ادعی از اصولی ها مثل شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه و آخوند خراسانی رحمت الله تعالی علیه وارد کردند. در کتاب رسائل و در کتاب کفایه، در رسائل آدرسش از اون، حالا من قدیمی ها رو دارم دیگه، جلد اول صفحه 106، در کفایه جلد دوم از این خطی ها در باب تعادل تراجیح صفحه 77 تا 78. خب اشکالشون چیه؟ میگن آقا اصلا این روایت در مورد شهرت رواییه، نه در رابطه با شهرت فتوایی. ببینید پس اشکال اینه که میگن مقبوله عمر ابن حنظله در رابطه با شهرت روایی است و ارتباطی به شهرت فتوایی ندارد تا آن را حجت قرار دهد، مربوط به اون نیست. از کجا میگید شهرت رواییه؟ میگن ما دلیل داریم بر این که این برای شهرت رواییه. بریم سراغ روایت. میگن ببینید ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه. الف لام خوشا میدونید دیگه اقسامی داره، گاهی برای تعریفه، حالا عهد ذکری و ذهنی و حضوری و امثال اینها، گاهی اصلا موصوله است، اونجایی که بر مشتقات داخل میشه، بر اسم فاعل اسم مفعول، به معنای الذیه در مذکر، در مؤنث معنای التیه. اینجا اینو، حالا این نکته ادبی هم توجه دارن، میگن آقا ببینید برای اینکه، زیرا الف لام که بر لفظ مجمع علیه داخل شده، این الف لام، الف لام موصوله است که به لفظ روایت اشاره می کند. امام علیه السلام فهمد که اون روایتی که المجمع علیه، پس منظور از مجمع علیه روایتی است که مشهور بشه. بله این که مجمع علیه معنای مشهوره حرفی نیست، اما مراد از اون چه که مجمع علیه فتوا نیست بلکه روایت. خب وقتی بر ظاهر پس اون روایتی که اندل اصحاب مجمع علیه هست اخذ به او بکنید برای به دست آوردن حکم ما، یعنی میخواد شهرت روایی رو بگه نه شهرت فتوایی رو، پس به درد شما نمیخوره. شاهدم میارم برای حرف خودشون. میگن لذا شاهد این گفتار اینه که مشهور اصولی ها از جمله خود شیخ و آخوند و دیگران در بحث تعادل و تراجیح و در مقام تعارض خبرین یکی از مرجحات رو شهرت قرار میدن. جلسه قبل ما عرض کردیم دیگه، به این معنا که اگر یکی از متعارضین، یکی از خبرین متعارض از شهرت برخوردار باشد، بر خبر متعارض دیگر که مشهور نیست ترجیح داده میشه. همین جلسه گذاشتم گفتم اون شهرتی به ایمان یکی از مرجحات تعارضه، کدوم شهرته؟ شهرت روایی، شهرت روایی. پس روایت رو عرض کردیم، استدلال رو گفتیم، اشکال رو هم شنیدیم، اولین اشکال رو. پس بعضی ها مثل آخوند و شیخ میگن این روایت اصلا مال شهرت روایی نیست، که مال شهرت فتوایی نیست که شما میخواید بگید دلیل بر حجیت باشه، نه، مال شهرت روایی. جوابی که میخواییم بدیم، دقت کنید، دو تا جواب میشه از این اشکال داد. جواب اول از این اشکال، آیون گفتن منظور از مجمع و علیه شهرت روایی است، ما در مقابل میگیم نه خیر، لفظ المجمع علیه در مقبوله ارتباطی به شهرت روایی ندارد، بلکه مراد از آن شهرت فتوایی است. قرینه داریم، روایت رو ببینید. در روایت امام فهمد که یؤخذ به چی؟ به حکمی که مجمع علیه، یؤخذ بهی، زمین رو برگردیم به مجمع علیه دیگه، یؤخذ بهی من حکمنا. پس هدف امام علیه السلام در صدد بیان این است که در حکمی که از سوی دو مجتهد با استناد به روایت صادر شده، در اون حکم به حکمی که دارای شهرت است اخذ کنید. حکم رو امام داره میگه. لذا از اینجا دو تا مطلب به عنوان جواب برای این اشکال استفاده میکنیم. یک، و حالان که این به عنوان جواب اول، و حالان که برخورداری یک روایت از شهرت روایی ارتباطی به این که اون روایت در مقام بیان نظر معصوم علیه السلام یا همون حکم واقعی باشد نیست. ایمان فقط از حکم ما اون رو عکس می‌بینه، به عنوان حکم ما. خب روایت ممکنه شهرت داشته باشه، شهرت روایی باشه، ولی حکم حکم واقعی نباشه. چگونه ممکنه؟ به این صورت که زیرا ممکن است حکم تقیعی یا حدیث تقیعی از امام علیه السلام صادر شود و راویان زیادی اون حکم را مذمم، حالا به عنوان روایت میخواد بگید اون حکم مأخوذ در روایت رو، در واقع که منظور اون حکم رو که در قالب روایت شنیده اند، ثبت و ضبط کنند. وقتی این روایت رو تعداد زیادی از روایت شنیدند، ثبت و ضبط کردند، اصطلاحاً چی میگید به این روایت؟ میگیم آقا مشهوره، چون در اکثر کتاب‌های روایی و حدیثی اومده. پس اینجا پس ممکنه حکم تقیعی یا حدیث تقیعی رو امام بگه، راویان زیادی همون رو ثبت و ضبط کنند و شهرت روایی حاصل شده باشد، در حالی که رأی امام هست یا نیست، حکم واقعی هست یا نیست. رأی امام نیست، امام میگه حکم ما، رأی ما، در حالی که رأی امام علیه السلام نیست. پس ولو بزرگانی مثل شیخ و آخوند گفتن این مال شهرت روایی است، اما روایت با شهرت روایی نمی سازه. امام فهمد که حکم ما رو که اون حکم مجمعون علیه هست اخذ کنید. بله دیگه، با این بیان دیگه به درد اونجا نمیخوره، به درد فتوا میخوره. یه جایی میخوایم فتوا بدیم، اگر نظر مشهور اومد میشه برای ما حجت اگر قبول کردیم. خب پس این اشکال اول یا جواب اول از اشکال بر استدلال. جواب دوم، امام علیه السلام، پس این جواب اول بود. جواب دوم اینه که امام علیه السلام در ادامه روایت فرمودن مشهور مما لا ریب فیه. پس جواب دوم، امام صادق علیه السلام در ادامه این حدیث، در ادامه همین مقبوله، فرمودند که المجمع علیه لا ریب فیه، که مشهور دارای ریب و شک نیست. این مشهوری که دارای ریب و شک نیست، بازم ببینید در رابطه با شهرت روایی تصادق نداره، صدق نمی کنه این تعلیل و این تعلیل امام علیه السلام در مورد شهرت روایی صدق نمی کنه. نمیشه گفت خبری که دارای شهرت روایی است حتما حکم امام رو میرسونه، نظر امام رو میرسونه، و نمیتوان مدعی شد که خبر برخوردار از شهرت روایی نظر امام علیه السلام رو میرساند. امام فهمد که یو اخذ به اون مشهور من حکمنا، در تعلیلش هم میگه چون مجمع علیه لا ریب فیه. چرا این نمیشه گفت که حتما شهرت روایی اونو میرسونه؟ چون میدونید در رسیدن به مفاد روایت مراحل رو باید طی کرد دیگه. پس برای اینکه اخذ به یک روایت منوط به این است که علاوه بر صدور که باید احراز شود، لازم است در مقام بیان حکم واقعی بودن، یا به تعبیر شما بگید تقیعی نبودن، هم باید احراز شود. بله، اومدید سند رو دیدید سند صحیح هست اصلا، یا اینجا سند چون شهرت داره مشکلی نداریم، اما اینجوری نیست که بتونیم بگیم بس این حکم واقعیه. جهت دیگری که باید احراز بکنیم علاوه بر صدور، اصل صدور، جهت صدور، به اصطلاح در علم اصول میگفتید جهت صدور یعنی تقیعی نبودن، یعنی در مقام بیان حکم واقعی بودن. پس صرف این که شهرت روایی داره، بله اصل صدور رو احراز کردید، اما نمیتونید بگید پس این روایت حکم امام رو داره میگه، نظر امام رو میگه، باید احراز کنیم که تقیعی هم نیست. ولی اگر تقیعی باشه روشن است که در یک روایت حتی اگر اصل صدور، اصل صدور یعنی همون سند، حتی اگر اصل صدور احراز هم شود، بدون احراز جهت صدور، جهت صدور یعنی همون تقیعی نبودن، نمیتوان حکم مذکور در روایت را نظر معصوم یا همون حکم واقعی علم داد کرد، چون ممکنه تقیعی باشه، در حال که امام علیه السلام فهمد که این مجمع علیه حکم ماست، من حکمنا. نتیجه با این پاسخ به زمینه پاسخ اولی که دادیم، بله اگر مراد از شهرت شهرت فتوایی باشد، می توان رأی معصوم علیه السلام رو به دست آورد. هرچند حالا نگید آقا اجماع رو که نمی دونیم، اینجا چرا میگید؟ اونجا دلیل نداشتیم، اینجا دلیل داریم. هرچند از اجماع این استفاده رو نکنیم، ولی از شهرت ممکنه وقتی دلیل داشته باشیم استفاده رو میکنیم. ما که نمیخوایم مقایسه کنیم اینو با شهرت. پس اینم بین پرانتز برام که تو ذهنتون نیاد، هر چند از اجماع چنین استفاده ای نشود. ما ابناء الدلیلیم، در اجماع دلیل بر حجیت نداشتیم، استفاده نکردیم. اینجا اگر این دلیل باشه استفاده می کنیم. بله؟ نه؟ نه؟ اشکالی نداره. تعبد از باب تعبد، شهرت رو امام علیه السلام. خب دیگه؟ خب باشه، اما عرض میکنم دیگه در شهرت، در اجماع شما میخواستی از دلیل حجیت خبر واحد استفاده کنید، دلیل خاصی که نداشتی اجماع رو بگه. نه میخوام بگم وقتی اونو نتونستید، اینجا صراحتا شهرت رو میگه، اما نمیتونید ملاک رو به دست بیارید بگید آقا اینجا حتما به خاطر، بله اگر از راه ملاک به دست آوردید اون وقت برمیگردید به اجماع، نمیگید از ادله خبر واحد استفاده کردیم، میگید از ادله شهرت استفاده کردیم. پس منتها کسی ممکنه بگه این قیاس قیاس اولویت نیست، قیاس ظنیه، چون استنباط منصوص العله اگر حساب بکنید بله میشه منصوص العله باشه، قیاس قطعی میشه، اولویت میشه. اما طرف بگه نه من اینو نص حساب نمی کنم، معلوم نیست حالا مثلا المجمع واقعا همون شهرت باشه، گمان میکنم، اونجا نمیتونه بره. خب پس نتیجه اگر مراد از شهرت شهرت فتوایی باشه این روایت درست استفاده میکنیم حکم رو. اما اگر مراد از شهرت شهرت روایی باشد نمیتوان رأی معصوم رو به دست آورد. این در رابطه با پاسخی که از اشکال اول داده شد. حالا اشکالات و جوابهای دیگری داریم که خواهیم رسید. بفرمایید.